وقتی میگوییم پیشرفت، توسعه به مفهوم رایج غربی نباید تداعی بشه.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
پیشرفت، تبیین شاخصهای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
برخیز برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می‌دهد، زبان را به گفتن توان می‌دهد. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام بر شما. آنچه می‌شنوید برنامه رادیوی پیشرفت است، کاری از گروه معارف و اندیشه. در این برنامه به بررسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می‌پردازیم. نهادها و افراد و گروه‌های فرهیخته متعددی به بحث الگوی پیشرفت اسلامی توجه کردند، به این بحث علاقه نشون دادند و سعی کردند ابعاد این بحث رو بشکافند. یکی از گروه‌هایی که به این بحث توجه کردند و تحقیقاتی رو در این زمینه انجام دادند و سندی رو به عنوان اولین نقشه راه پیشرفت اسلامی تهیه کردند، تشکلی است خودجوش و مردمی با عنوان شورای راهبردی پیشرفت اسلامی. در برنامه پیشرفت جناب حجت الاسلام علی کشوری به گزارش تحقیقات خودشون و همکارانشون در این باره می‌پردازند و آنچه که اندیشیدند در این باره با ما و شنوندگان در میون می‌گذارند. آقای کشوری سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
از شما سپاسگزارم. در برنامه گذاشتم گفتم خدمت شنوندگان گرامی که اگر مایل هستید این بحث رو پی بگیرید، در پایگاه اطلاع رسانی نقشه راه میتونید مراجعه بفرمایید و آنچه که در اختیار شما لازم هست قرار بگیره در این پایگاه وجود داره. اگر مایل هستید که نظر، انتقاد یا پیشنهادتون رو هم با ما در میون بگذارید، دو شماره تلفن روابط عمومی رادیو معارف در همه روزهای هفته و ساعات شبانه روز در اختیار شماست. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. 3553 که شماره سامانه پیام کوتاه ماست برای اونایی که اهل پیام کوتاه هستند. خب من خیلی کوتاه بگم که بحث ما به کجا رسید آقای کشوری، بعد ادامهش رو واگذار بکنم خدمت شما.
در خدمت.
خواهش میکنم. گفتیم که الگوی پیشرفت اسلامی ریشش هدایت نظامات ذهنی افراد است. ما در فرایند پیشرفت و برای اداره جامعه اسلامی نیازمند مشارکت افراد هستیم و برای جلب مشارکت افراد علاوه بر اینکه از ظرفیت‌های فعلی استفاده می‌کنیم، نیاز به ظرفیت سازی هم داریم و در اینجاست که این بحث مطرح میشه که با توجه به اینکه افراد به هر حال تصمیم گیر هستند، خداوند به انسان‌ها اختیار داده و نمی‌توان افراد رو مجبور کرد و نگرش‌های فردی، اجتماعی و تاریخی افراد هستند که تأثیر می‌گذارن بر تصمیمات اونها، پس ما برای جلب مشارکت افراد باید کاری بکنیم که فضای حاکم بر تصمیمات افراد اصلاح بشه تا بتونیم اونها رو همراه بکنیم با اهداف الگوی پیشرفت اسلامی. اما در چگونگی این فرایند شما این بحث رو مطرح کردید که گاهی اوقات در سطح مشورت و اندرز و موعظه افراد رو ما میخواییم نظامات ذهنیشون رو هدایت بکنیم و گاهی اوقات از آموزش نگرش های صحیح میخواییم استفاده بکنیم، اما این هر دو سطح و همچنین بحث های نظری در این باره جواب نمیده، چرا که بحث الگوی پیشرفت اسلامی یک بحث تأسیسی و نوع پیشفرض لازم در ذهن افراد وجود نداره و به علاوه این که در بحث اندرز و آموزش افراد باید با میل و رغبت وارد این فرایند بشن و الا جوابگو نخواهد بود. به هر حال این دو سطح رو کافی ندونستید و گفتید پیشنهاد شما برای پیشبرد این بحث و برای هدایت نظامات ذهنی افراد پردازش موضوعات جهت‌ساز هست. حالا این رو بیشتر توضیح بفرمایید که برای ما و شنوندگان روشن بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم من الجن و الانس من الاولین و الاخرین. آقای بهرامی، جنبندی های شما خیلی بحث رو روون میکنه.
خواهش میکنم.
ما خیلی استفاده میکنیم. به محضر شما عرض بکنم همینجوری که از تالی اشاره فرمودید، ما یک نظریه مطرح کردیم برای اداری جامعه موسوم به پردازش موضوعات جهتساز. بعد از تأمل طولانی که در منابع اصیل اسلامی آیات و روایات خدای متعال شرایطش رو برای ما مهیا کرد، ما به نظرمون این مسئله مطرح شده که اداره جامعه بدون هدایت نظامات ذهنی امکان نداره و هدایت نظامات ذهنی هم از طریق پردازش موضوعات جهتساز اتفاق خواهد افتاد، به نحو اتم بشه.
بله.
لذا من اینجا با اجازتون میخوام این مسئله رو با شجاعت مطرح بکنم که به نظر ما اداره اسلامی جامعه به معنای پردازش موضوعات جهتساز هست.
بله.
خب پردازش موضوعات جهتساز که حالا شرح خواهم داد یعنی چه، منجر میشه به هدایت نظامات ذهنی.
بسیار.
و هر مدیری توانست نظامات ذهنی افراد رو هدایت بکنه، همراهشون بکنه با جهتگیری، اون مدیر میتواند جامعه رو اداره بکنه. در کلانش به این شکل است، در بخشیش هم در بخشای مختلف جامعه هم به همین شکل است.
بله.
تا میرسید به سطح نهاد یک خانواده، نهاد خانواده
هم اینطوره.
یک پدری که میتونه خانواده‌اش رو اداره بکنه، در واقع پیش‌فرضش این است اگر برید بررسی بکنید. می‌بینید پدر تونسته نظامات ذهنی رو با اون جهت‌گیری که داره پیشنهاد میکنه هماهنگ بکنه. تونسته همسرش رو توجیه بکنه که این مسیر درسته. تونسته فرزندانش رو همراه بکنه به اون مسیر. بالاخره اداره کردن بدون مشارکت اراده ها نمیشه، مشارکت اراده ها بدون تغییر نگرش ها یا هدایت نظامات ذهنی امکان نداره. هدایت نظامات ذهنی به نظر ما معادله مادرش پردازش موضوعات جهت سازه.
بله.
حالا پردازش موضوعات جهت ساز چه خاصیتی داره که اثرش میشه هدایت؟ این معادله اصلا یعنی
بله.
چی؟
قبل از اینکه توضیح بفرمایید، این اصطلاح رو بفرمایید که از کجا گرفتید؟ این میگید موضوعات جهت ساز، یه توضیح درباره خود این اصطلاح.
بله میخوام وارد همین که
بله،
چرا
بله.
در ضمن بحثم روحب. اشاره خواهم کرد که چرا ما به بعضی از موضوعات اطلاق جهت ساز کردیم.
بله.
ببینید برای که این معادله جا بیفته من چند تا مقدمه رو مطرح میکنم. مقدمه اول اینه که بنابر آیات و روایات ما، انسان بنابر یک فطرت خاصی خلق شده. یه فطرتی، یه ویژگی هایی در وجود انسان هست که اگر میخواید انسان رو ارزیابی بکنید، بدون توجه به ویژگی ارزیابی تو غلط از آب در میاد. عمده مباحثی که تو فطرت انسان هست مفهوم نیاز انسان هست. دقت بفرمایید.
بله.
قرآن میفرماید انتم الفقراء الالله. بعد در عبارتش میفرماید ایها الناس جمیعا، تعبیرش اینه، همتون فقر دارید. رو مفهوم فقر تو وجود انسان خیلی تکیه میکنه. خب این انسان فقیر، این انسان نیازمند، ببینید میخوام فطرت انسانو بگیم.
بله.
انسان چون مخلوقه، همراه مخلوقیتش نیاز هم وجود داره. حالا اگر کسی میخواد این انسان رو تحلیل بکنه، نمیدونه بدون این مفهوم ورود پیدا کنه و انسانها رو تحلیل بکنه. چرا ما میخوایم انسان رو تحلیل بکنیم؟ چون میخوایم همین انسان رو مشارکت بدیم تو اداره جامعه.
بله.
پس باید فطرتش رو درست بشناسیم. عرض ما چیست؟ ما گفتیم که اگر شما به موضوعات جهتساز انسانها توجه بکنید، یعنی چی؟ یعنی موضوعاتی که غیر قابل حذف هستن از فطرت انسانها، اینا رو بهش توجه بکنید.
بله.
بعد اینها رو فربه بکنید، برای اینها راه حل بدید، این منجر به هدایت آدم ها میشه. خب به چه شکل؟ ببینید صبح که یک انسانی از خواب بلند میشه، حالا یه بخش از نیازش رو من بگم.
بله.
این نیاز معیشتی داره. انسان مؤمن همین جوریه، انسان کافر هم همین جوریه،
همه این گونه دیگه.
قبلا همین جوری بوده، آینده هم همین جوری بوده. میدونید چرا من هی تاکید میکنم میگم گذشته اینجوری بوده، آینده اینجوری بوده؟ چون خیلی از این روشنفکرها که ورود به عرصه بحث پیدا میکنن، یعنی احکام اسلام مال 1400 سال پیشه، الان به درد جامعه امروز نمیخوره. عرض ما اینه که احکام اسلام رو فطرت انسان‌ها، فطرت 1400 سال پیش همین جوری بوده،
بله.
الان هم همین جوریه، هزار سال آینده هم همین جوریه.
درسته.
مرحوم آقای مطهری خدا رحمتش کنه، اون شهید علامه بزرگوار، مثالشون این بود، میگفتن محبت به مادر و انسان نیاز داره. 2000 سال پیش بچه ها به محبت مادر نیاز داشتن، الان هم نیاز دارن، 2000 سال آینده هم نیاز دارن.
بله.
خب بخشی از احکام اسلامی به مادر گفته که چجوری با فرزندت رفتار بکن که این محبت خلاصه شخصیتش رو رشد بده.
درسته.
خب این که با گذشت زمان تغییر نمی کنه. حالا این نکته داخل پرانتز بود. پس بنابراین یه سری موضوعات هستن، مثلا موضوع معیشت. همین انسانی که صبح که از خواب بلند میشه یا شب که میخواد بره تو رخت خواب به معیشتش فکر میکنه، به امنیتش هم فکر میکنه. فقط معیشت نیست که ذهن افراد رو متوجه میکنه.
بله.
صبح که از خونه بیرون میاد میخواد از خیابون عبور بکنه، مواظبه که خلاصه امنیتش به خطر نیفته. سعی میکنه از راههایی که مثلا ممکنه مشکلی برای جانش، برای مالش به وجود میاد عبور نکنه.
بله.
این پس امنیت یکی از موضوعات هست، معیشت یکی از موضوعات هست، یکی دیگر من میخوام مثال بزنم چند تا رو.
بله.
یکی دیگر از موضوعات که انسان ها همیشه بهش فکر میکنن موضوع عزتشونه. هیچ انسانی دوست نداره خار و حقیر باشه، همه انسان ها دوست دارن آبرومند زندگی کنن. حالا ما تو نقشه راه اومدیم مفصل نظام موضوعات غیر قابل حذف از شخصیت ها رو شناسایی کردیم.
بله.
حالا من عرضم چیه؟
بسیار خوب.
میگم ما باید این موضوعات رو پایه بحث الگو قرار بدیم. بله. به نحوی که حالا انشالله شرح میده.
بسیار خوب. از شما سپاسگزارم. شنوندگان گرامی با ما همراه باشید و ادامه این بحث رو بشنوید.
وقتی میگیم الگوی ایرانی اسلامی یعنی یک نقشه جامع. بدون نقشه جامع دچار سردرگمی خواهیم شد، همچنانی که در طول این 30 سال به حرکت‌های هفت و هشتی بی هدف زیگزاگ مبتلا بودیم و به این در و اون در زدیم. گاهی یک حرکتی رو انجام دادیم، بعد گاهی ضد اون حرکت رو، متناقض با اون رو، هم در زمینه فرهنگ، هم در زمینه اقتصاد و در زمینه‌های گوناگون انجام دادیم. این به خاطر اینکه یک نقشه جامع وجود نداشته است. این الگو نقشه جامعه است، به ما میگوید که ما به کدام طرف، به کدام سمت، برای کدام هدف داریم حرکت میکنیم.
نظام سازی اسلامی مهمترین هدف انقلاب اسلامی است که دیگر مفاهیم در سایه این بحث باید بهش توجه بشه.
الگو پیشرفت اسلامی ابزار تحقق جهتگیری انقلاب است.
بررسی ابعاد و شاخصه های الگوی اسلام ایرانی پیشرفت در برنامه پیشرفت.
شنوندگان گرامی ادامه برنامه رادیویی پیشرفت رو میشنوید. آقای کشوری، در بخش قبلی صحبتتون گفتید که برای هدایت نظامات ذهنی باید به پردازش موضوعات جهتساز پرداخت. حالا این موضوعات جهتساز رو گفتید یعنی مسائلی که قابل حذف از شخصیت افراد نیستن و به نحوی جزء فطرت افراد هستن، نیازهای فطری افراد مثل امنیت و معیشت و عزت. خب حالا این رو بیشتر توضیح بفرمایید که حالا چرا به اینا میگی جهت ساز و حالا چگونه میشه اینها رو پردازش کرد.
پس یه سری از موضوعات هستن غیر قابل حذف از بله. شخصیتن.
بله.
افراد اصلا شخصیت انسانی رو بدون این موضوعات نمیشه تحلیل کرد.
بله.
خب ما این موضوعات رو بعد مورد توجه قرار بدیم، برو اینا متمرکز بشیم.
چند تا شما شمردید تو
دو تاشو؟ مثلا عزت رو گفتم، معیشت رو گفتم،
یکی مثال بود در تحقیقاتتون در شورای
ما دو نقشه راه رو 81 موضوع جهت ساز متمرکز شدیم.
بله. خب اینا مثلا یه روشن.
آره این دو تا مثالش بود من عرض کردم. بله. خب حالا ما ببینید، میخوام بگم چه جور میشه از این موضوعات استفاده کرد برای جا انداختن مسائل تاسیسی.
بله.
ببینید موضوعات غیر قابل حذف از شخصیت یک ویژگی حولشون شکل میگیره، اونم این که فکر انسان رو به خودش مشغول میکنه. یعنی چی؟ یعنی انسان صبح که بلند میشه به خاطر نیاز معیشتیش مشغول تفکر و بررسی میشه، ولو بی سواد باشه، ولو در روستا زندگی کنه.
بله.
استاد دانشگاه هم که باشه حول این موضوع یه بخشی از وقتش رو میذاره و بررسی میکنه. رو مسئله عزتش هم همینجوریه، رو مسئله به محضر شما عرض کنم، امنیتش هم به همین شکله. پس ببینید یه سری موضوعات در شخصیت انسان وجود دارن به دلیلی که این موضوعات دارن نیاز انسان رو برطرف میکنن، مرتبط با اون وصف کلی نیاز هست، موضوع فکر قرار میگیرن. خب ما بحثمون در هدایت نظامات ذهنی چی بود؟ داشتیم این رو مطرح میکردیم، میگفتیم افراد و بعد نگرش هاش رو تغییر داد.
بله.
خب یک چشمه تفکر در افراد شناسایی کردیم، یعنی دیگه لازم نیست شما وقتی با یه فرد صحبت میکنید بهش بگی آقا به معیشتت فکر بکن، خودش خود به خود مشغول فکر هست.
بله.
دیدید بعضی از مساجد، هیئات یا در رسانه ها میخوان یه کتابی رو خلاصه معرفی بکنن که اون کتاب خونده بشه، بعد کنار اون کتاب میان زمیمه میکنم چند سفر حج رو مثلا جایزه قرار میدن، یا جایزه بیشتر یا جایزه کمتر. پیداست اون کسی که داره این کتاب رو معرفی میکنه میخواد با این جایزه علاقه ایجاد بکنه در افراد، که افراد به خاطر این جایزه بیان چیکار بکنن؟ بیان این کتاب رو مطالعه بکنن.
بله.
خب اگر موضوع جهت ساز رو در نظر بگیری، خود موضوع جهت ساز روش تأمل و بررسی و مطالعه وجود داره. الان لازم نیست ما با یه عامل زائدی، یه عامل بیرونی مثل جایزه دادن و تشویق کردن، عرضم خدمت شما، بیایم این انگیزه رو ایجاد بکنیم در افراد. خب حالا من عرضم اینه، رسیدیم به اون پاسخ اون سوال حضرت عالی. شما میگید که چرا شما اسم این موضوعات گذاشتید موضوعات جهت ساز. من عرضم اینه، میگم انسان به هر موضوعی فکر کرد، فکرش یواش یواش زمینی عمل کردنش آماده میکنه. اگر این عمل تکرار شد، تبدیل به عادت شد، تبدیل به شخصیت انسان میشه. اگر این شخصیت تغییر نکرد میشه سرنوشت انسان.
بله.
این جهت میسازه برای انسان فکر کردن. یکی حضرات معصومین علیهم صلوات الله به ما فرمودن تفکر و ساعتن افضل من عبادت سبعین سنه، مثلا یه تفکر یه ساعت برابر مثلا با 70 ساله. به خاطر که اگر ما تفکر صحیح بکنیم، تفکر ریشه عمله، تکرار عمل ریشه شکل‌گیری شخصیته، شکل‌گیری شخصیت ریشه تقدیر و شکل‌گیری سرنوشت برای انسانه. ببینید جهت حرکت انسان رو معلوم میکنه. لذا ما این موضوعات غیر قابل حس و از شخصیت رو در نقشه راهمون ازش تعبیر کنیم به موضوعات جهتساز. یعنی ریشه بسیاری از تصمیمات همین تفکریه که داره حول معیشتش شکل میگیره یا حول امنیتش.
بله.
حالا نظریه پردازش موضوعات جهتساز داره این مسئله رو مطرح میکنه، میگه اگر این موضوعاتی که زمینه تفکر درشون هست درشون تصرف بشه، هدایت اتفاق میفته.
بله بسیار خوب، از شما تشکر میکنم. شنوندگان گرامی، این برنامه ادامه خواهد داشت، با ما همراه باشید.
ما هم سوار دریا امواج بیقراریم، با نور عشق و ایمان سرمشق روزگاریم.
بی واهمه گذشتیم از گرگ و میش تردید، یک باه مانده دیگر تا صبحگاه امید.
با همتی مضاعف بس کوششی فزونتر، سر به عزیز میهن گردد بسی بنابر. تا داری از ولایت دریا به وادی جان، سیراب از عشق نابی ای سرزمین ایران.
آیه کشور، این بحث رو مطرح کردید که موضوعات جهتساز چون قابل حذف از شخصیت افراد نیستند و به هر حال اختصاص به یه جامعه و یک زمان خاص هم ندارن، افراد مجبورن به اینها فکر کنند، یعنی یه جورایی تفکر درباره اینها اجتناب ناپذیره. درسته؟
بله.
پس میشه با توجه به این تفکری که حول این موضوعات به شکل ناگزیر شکل میگیره، جهت داد این تفکر رو و به بحث هدایت نظامات ذهنی داریم نزدیک میشیم. حالا کم کم با این توضیحاتی که شما دادید، با توجه به فرصت باقی مونده بیشتر این بحث رو روشن بکنید و بفهمید که چجوری میشه از این تفکراتی که افراد خودشون بهش میپردازند استفاده کرد و اینها رو پردازش کرد در راستای هدایت نظامات ذهنی.
ببینید حرف ما اینه که ما میخواییم با افراد ارتباط برقرار کنیم، افرادم به حرف ما توجه بکنن، حرف جهتگیری صحیح رو که پیشنهاد میکنیم. خب حالا داریم این ور مطلب رو بررسی میکنیم، میگیم این فرد خودش توی حوزه هایی داره فکر میکنه. پس شما باید بین جهتگیری رو که داری پیشنهاد میکنی و اون حوزه هایی که طرف مقابلت داره فکر میکنه ارتباط برقرار کنی. اگه ارتباط برقرار کنی، در واقع تونستی نگرش طرف مقابل رو تغییر بدی. اون مشکل عدم توجه بود که تو وعظ و اندرز و اینا به نحو نظری
بله.
مطرح کردیم، دیگه به وجود نمیاد.
درست.
حالا اجازه بدید من اینو مقایسه بکنم با فضای منطقی. ببینید بالاخره ما در کشورمون تفکرات منطقی رواج داره که ریشه‌اش هم در یونان بوده. حالا خود اصلا میگه منطق سوری، منطق ارسطویی.
بله.
منطق ارسطویی همه چیز رو به بداهت‌ها برمیگردونه. و ابده بدیهیات در منطق سوری اصل تناقض هست.
بله.
خب اصل تناقض یه اصلی هست که اگه ما بخوایم تصورش بکنیم خودش چند تا شرط داره. مثلا میدونم مفهوم تناقض اگه بخواد درک بشه، بعضی گفتن 9 تا شرط رو باید تصور بکنی.
بله.
که اجتماع و ارتفاع نقیض این محاله است، مثلا در زمان واحد یکی از شرط هست.
درسته.
در مکان واحد،
در موضوع واحد،
در موضوع واحد. خب ببینید منطق برای یقین ایجاد کردنه.
بله.
بعد پایه همه برهان ها و قضیه های منطقی باید به نحوی برگرده در مقام ارتسام به اصل تناقض.
بله.
خود اصل تناقض 9 تا شرط داره تصورش. ببینید تفاهم رو خیلی پیچیده میکنه. ابده بدیهیات با 9 تا شرط درک میشه. ببینید چقدر سطح تفاهم میاد با این. بذار بعدم میان میگن آقا مغالطه در جامعه زیاده.
چرا؟ چون به این شرایط توجه نمی‌کنه.
شرایط توجه نکنه. ببین این ابزاریه که در یونان برای تسریع تفکر پیشنهاد شده، این مشکلاتو داره. یعنی اینقدر دور از ایجاد هدایت. یعنی حتما شما باید اینا رو بدونید. دیدید که من بعضی از این کتابا رو دیدم تا چند ده نوع مغالطه شمردن. یعنی مغالطه تو جامعه ترویج داره.
ببینید این مغالطه ها در بین جامعه نه آقای کشور، اینا خیلیش در بین فرهیختگان و اندیشمندان و اهل منطق پیش آمده.
خدا پدر و مادر رو بیامرزه. یعنی شما میگه حتی کسی که منطق بلده بخشی از این مغالطات رو عملا داره انجام میده.
بله.
خب ببینید ما به دنبال چی بودیم؟ به دنبال هدایت نظامات ذهنی بودیم. نمیتونیم به افراد بگیم که شما حتما باید پیش‌فرض ها رو بلد باشید، رعایت بکنید تا من به شما بتونم حرف بزنم. چی داری به طرف مقابل میگی مغالطه میکنی؟ یعنی طرفو داری شلاق میزنی به نحوی که ملتزم بشه حتما بیاد تو پیشورزهای تو، از پیشورزهای تو استفاده بکنه، وگرنه تفاهمش دچار مشکله. خیلی لوازم مشکل داری در ادامه بحث اگه ما بخوایم هدایت بکنیم.
بله.
حالا ما اینو مقایسه کنیم با بحث خودمون، شما مقایسه بکنید. ما عرض میکنم پایه بحث رو به جایی که مثلا یه اصل بدیهی قرار بدیم، الانم کار ندارم به چه منطق سوری درست است یا درست نیست. الان کار ندارم با این بحث. میگم منطق سوری سر جای خودش درسته.
بله.
خب
بله. نرمش فضای خودش
بله.
فضای
نرمش قهرمانانه میکنم، میگم منطق سوری سر جای خودش درسته.
بله.
ولی تو حوزه هدایت کردن و تغییر نگرش جامعه ما نیازمند به اینیم روی پایه‌ای تکیه بکنیم که هم طرف مقابل قبولش داره، هم داره فکر میکنه روش، هم اشتباهش نمیگیره با یه مسئله دیگری.
بله.
ببینید
و 49 مغالطه هم ایجاد نمیشه.
بله. بله. حول شکل بله. نمیگیره.
خب
لذا نظریه پردازش موضوعات جهتساز اینو میگه، میگه پایه همه گفتگوها در جامعه، که حالا بعد من تو گام بعدم میگم گفتگو و ببخشید تفاهم و انتقال مطلب از منظر اسلام انحصاری به گفتگو نداره. یعنی ممکنه گاهی وقتا با یه حرکت شما انتقال بدی، با یه فعل اجتماعی بتونی مطلب رو انتقال بدی.
بله.
ولی حالا همین تو حوزه گفتگوش صحبت میکنیم. پس پایه همه گفتگوها باید مطالب غیر قابل حذف و از شخصیت باشه. وقتی شما طرف مقابلتون مشاهده کرد که دست گذاشی روی مسئله غیر قابل حذف و داری باش سخن میگی، ارتباط بین تو با طرف مقابلت برقرار میشه.
بله.
یعنی چی؟ یعنی یک مشکل اساسی که تو اداری جامعه هست، عدم اعتماد هست، خود به خود برداشته میشه. حالا اجازه بدید من اینو تو جلسات آینده شرح بیشتری خواهم داد. فقط الان اینجا یه نکته اضافه کنم. بنده عرضم اینه در این بخش از نظریمونو میخوام شرح بدم. میخوام بگم پیامبران الهی، کتب الهی به نظر بنده با ادله‌ای که عرض خواهم کرد و شواهدی که خواهم آورد و دلالت‌هایی که از دل روایات و آیات به تفصیل به اونها استناد خواهم کرد، همه دست گذاشتن روی جهتسازهای افراد، رو موضوعات غیرقابل حسب از شخصیت و سخن گفتن. از اینجا شروع کردن تفاهم رو،
بله،
که تونستن مثلا با عرب جاهلی ارتباط بگیرن، تونستن با یک فردی هم که تو آفریقا زندگی میکنه ارتباط بگیرن، با یک کسی هم که تو ایران زندگی میکنه تونستن ارتباط بگیرن. اصلا به اصطلاح امروزی ها که میگن کانتکس همه مباحث دینی فطرت آدم ها هست،
بله.
و فطرت هم یه امر کلی نیست، موضوعاتش معلومه. مثلا امام صادق علیه السلام آمدن رو این فطرت ها رو شناسایی کردن، با باب شروع کردن بحث گفتن، یا بقیه اهل بیت یا بقیه پیامبران. اصلا زبان تفاهم شارع همیشه حول فربه کردن موضوعات غیر قابل حذف از شخصیت میچرخه.
بله، بسیار خوب، از شما سپاسگزارم آقای کشوری. بحث ما تازه داشت گرم میشد و به جایی بسیار حساسی رسید که فرصت تمام شد. انشاءالله در برنامه آینده این بحث رو پی خواهیم گرفت. از همه شنوندگان گرامی هم دعوت میکنم که باز هم با ما همراهی بفرمایند در برنامه‌های آینده. ما در برنامه امروز سعی کردیم پیشنهادی رو که جناب آقای کشوری و همکارانشون در شورای راهبردی پیشرفت اسلامی مطرح کردن برای هدایت نظامات ذهنی باز بکنیم و بیشتر با این مفهوم آشنا بشیم، مفهوم پردازش موضوعات جهت‌ساز. اما فرصت تمام شد. در برنامه امروز فقط این رو مطرح کردن که موضوعات جهت‌ساز همون موضوعاتی هستن که قابل حذف از شخصیت افراد نیستن و مختص به زمان و مکان و جامعه خاصی هم نیستن، مانند امنیت، معیشت و عزت که نیازهای فطری ما هستن و همه افراد در همه جوامع ناگزیر هستن که به اونها بیندیشند و خود همین یک چشمه تفکر هست که منبعی رو فراهم میکنه برای اینکه ما به هدایت تفکر افراد بپردازیم و در راستای اداره جامعه اسلامی و پیشبرد جامعه بر اساس الگوی پیشرفت اسلامی ازش استفاده بکنیم. انشاءالله این بحث رو باز هم پی خواهیم گرفت. از شما تشکر میکنم و دعوت میکنم که حتما با ما همراهی بفرمایید. نظر، انتقاد و پیشنهاد شما برای ما مغتنم هست. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماری 025 دو شماره تلفن روابط عمومی رادیو معرف است که به صورت شبانه روزی در اختیار شماست. 30553 هم شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معرف. شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم با امید ایرانی سرفراز و آباد در سایه پیشرفت اسلامی.
عشق جاری شده که روز شبد تا به دریای دور پیوندد، هم سفرها هران چه رود دگر به سراغاز نور پیوندد.
تا که سیبی ز شاخه باور مقصدش را نشان او بدهد، عطر آن سیب را به خود گیرد به سحر هدیه در وضو بدهد.
منتشر می شود به هر گوشه باستابی از آخرین فریاد، چشم آینده روشن از نورش می شود در طریقه میان.